بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 9. انسان و تمام دارایی هایش مملوک حق تعالی. هنوز بحث اون داستان دو تا جنت، یعنی فراز اول تمام شد، فراز دوم گفته اون مؤمن بود که اون مؤمن چطوری با این رفیق کافرش صحبت کرد. حالا می فرماید که وقت ابتل حاضر مؤمنو دعوا صاحب هل کافر، این دعوی که اون داشت و این مؤمن اینطوری باطل کرد. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا کافر شدی به کسی که تو رو از خاک و از نطفه خلق کرد و تو رو به این شکل کامل در آورد؟ تسبیح یعنی این چیزی رو شکل کامل که بهش میده، این میشه تسبیح. به الفات نظرهی الى اصلهی و هو تراب. چه ارکستری
من مقاله هم یه آهنگ داره بلد هم نیستم
چه صداش هم بلنده. آقا جواب بدیم محتن. عرض شود که به الفات نظرهی الی اصلهی، با این که توجه این شخص رو به اصل خودش جلب کرد، گفت که سلطان، به سلطان محمود گفتن عیاض توطئه میکنه برای علی، گفتن چطور؟ گفتن یه اتاقی داره میره هر چند یار، اتاق مخصوص خودشه، درش هم نسته است، میره اونجا یه مدتی بعد میاد بیرون. گفت بریم ببینیم چی. رفتن و خلاصه در اتاق باز کرد، دید یه اتاق خالیه، فقط یه صندوق از توش هم یه لباس کهنه است. گفت این چیه؟ گفت این لباس ما زمانی که هنوز به تو آشنا نبودم، اینو گذاشتم اینجا که یادم نره که من کی بودم. حالا این بهش داره تذکر میده که یادت نره کی بودی، تو یه مش خاک بودی. 100 سال پیش ما چی بودیم؟ خاک بودیم. بعد 40 سال 50 سال پیش چی بودیم؟ برنج بودیم و سبزی خوردن بودیم، لوبیا بودیم، عدس بودیم، هندوانه بودیم، اینا بودیم. ما رو خوردن 40 سال پیش شدیم یه آب گندیده، بعدش هم به دنیا اومدیم به صورت کامل. حالا شما وقتی که الان این دانه رو میندازی توی خاک، شما چه کاری واسه این دانه انجام میدی؟ کشاورزی.
اشکالی الان اصلا کلمه دلیلی که قرآن داره، من قبلا هم بعد مواجه بیم ما همیشه مادیون رو متهم میدونم که شما دنیا رو یه بود میدیم، یعنی فقط تو مادیاتون در حالتون ما اصل خلقت رو به همون میدیم.
یعنی
که میگه اصل خلقت هم همون چیز مادی بوده، یعنی اصل خلقت عملاً چیز مادی نبود.
خب
این با روح، یعنی این عدلی من دوست دارم قبول هم این
چرا من وقتی اینو مینازم تو خاک این نمیشه درخت؟
چون موبایل
با گندم چه فرقی داره؟
اصلا چون شخص این درختش درمیاد
با گندم چه فرقی داره؟ چرا گندم میشه خوشه؟ شما اینو به کار بشه درخت، هسته هلو رو میکاری میشه درخت هلو. هسته هلو با این چه فرقی داره؟ مثل یه سنگ میمونه هسته هلو. چرا هسته هلو میشه درخت؟ کی این هسته رو یه مرتبه از مراتب وجود بالا میارتش؟ ببین اتفاقی که داره میفته اینه که فرمایش شما ناقصه، نصفش درسته نصفش ناقصه. اونی که داره حرکت میکنه ماده است، اما این ماده داره یه مرتبه بالا میاد. یعنی چی؟ یعنی داره از رتبه خاک تبدیل میشه به رتبه گیاه. اینو کی میکنه؟ چرا شما نمیتونی اینو از رتبه جماد به رتبه گیاه تبدیلش کنی؟ اینو به کار بشه درخت صندلی، چرا نمیتونی؟ خب اینم مثل خاکه دیگه. چرا شما نمیتونی اینو یه رتبه بیاریش بالاتر تو مراتب وجود، اما اون کیه که خاک رو یه رتبه میاره بالاتر میکنتش گیاه، گیاه رو یه رتبه میاره بالاتر میکنتش حیوان، حیوان رو یه رتبه میاره بالاتر؟ بله لباس لباس ماده است، یعنی در ماده داره این تحول اتفاق میفته، اما در ماده داره یک حادثه دیگه هم غیر از این پوشش مادیش اتفاق میفته، اونم اینه که داره تو مراتب وجود مثل پله میاد بالا. بزن میگه تو خاک بودی، بعد یعنی یه رتبه اومدی بالاتر شدی نطفه، بعد یه رتبه دیگه اومدی بالاتر شدی انسان. اینو کی کرده؟ خودت کردی؟ کی ادعا میکنه که من این کار، کی کدوم کشاورزه که ادعا کنه من دانه رو رشد میدم؟ مجازن میگیم، میگیم ما کاشتیم این کشزارو، اما ما کاشتیم، ما فقط دونه رو انداختیم رفتیم دیگه. دیگه ما زیر خاکی که نبودیم که زیر خاک اینو مثلا ریشه بدیم بهش، یه کاری کنیم این ریشه در بیاره زیر خاک، بعد ساقه در بیاره از خاک بزنه بیرون. این تحولاتی که در ریشه و ساقه برگ انجام میشه رو ما انجام دادیم، پس ما هیچ کاره ایم. لذا این داره به این نکته توجه
شد. اینجوری میشه من بگیم کنم جمعه میشه که رب بودن یه عمل مثلا معنویه، این مراتب سوق تغییر مراتب، اما از همون ماده
این نیستش که اینو بچسبونه به این بشه انسان، یه چیز دیگه اتفاق میفته. یعنی داره روابط وجودی داره میورتش بالا، این بالا رفتن دیگه مادی نیست. اینکه خاک میشه گیاه یه رتبه در مراتب وجود میره بالا، این دیگه مادی نیست، این یه چیزی مافوق ماده است. همطور که شما خودت میفهمی که مادی نیستی، شما خودت که مادی نیست، نه جز داره نه عرض شود که مرکبه، یه به حقیقت بسیطه، نه جا داره، کجاست خود شما. حالا اینم به همین نکته توجهش داد، به الفات نظرهی الی اصلهی و هوه تراب ثم نطفه فان ذلک هوه اصل الانسان. اصل انسان اینه. فما زاد علی ذلک سمنه حتی یسیر الانسان انسانا سویا ذا صفات و آثار موهبت الله محزن. فما زاد علی ذلک محبت الله محزن لا یملک و اصله و شیئن من ذلک ولا غیره من الاسباب ظاهریت الکونیه فانها امثال الانسان لا تملک و شیئن من نفسها و آثار نفسها الا به محبت من الله. حالا شما ببین، الان این انسان متفکره، چرا این خاک متفکر نیست؟ خب این انسان که همین خاک بوده، پس الان اگه از رتبه خاک اومده به رتبه انسان، در طی نردبان مراتب وجود یه صفاتی بهش داده شده. خاک که خودش نداشت اینو که، ولی وقتی اومد بالا شد انسان، این قوه نطق و تفکر رو پیدا کرد. اینو کی بهش داده؟ مال خودشه. بصر رو کی بهش داده؟ بصر نه چشما، قوه بینایی. سمع رو کی بهش داده؟ پس این الان داره تو مراتب وجود میاد بالا. الان وقتی میشه گیاه یه چیز دیگه پیدا کرده که خاک اونو نداره. وقتی میشه حیوان، حالا حیوان یه چیز پیدا کرده که گیاه اونو نداره. وقتی حیوان میشه انسان یه چیزی دیگه داره که گیاه حیوان اونو نداره. اینا رو کی میده تو مراتب؟ میگه اینا فعل اللهه، یعنی خداست که اینا رو بهش میده، نه مال خودش نیست. حالا شما میگین عوامل طبیعی بهش میده، عوامل طبیعی وقتی خودش نداره چجوری میده؟ من وقتی یه صفتی خودم ندارم چطوری میتونم به شما بدم؟ اگه خاک خودش سم نداره، بقیه هم همینطورن دیگه. من میتونم به شما بصر بدم؟ من بصر خودم هم دست خودم نیست. حالا بصر چون همیشه چشام میبینه خیال میکنم بصرم هم دست خودمه، همیشه چون گوشم میشنوه فکر میکنم سمعم هم دست خودم، ولی ادراکم میفهمم، ادراکم دست خودم، من همیشه همه چی میفهمم، خیلی چیزا رو میشنوم نمیفهمم، روی مسئله فکر میکنم نمیتونم حل بکنم. من راجع به یه موضوعی خیلی فکر میکردم حل نمیشد، یه روز تو مدرسه این چای رو داشتم اینجوری میآوردم بالا، در این مرحله حل شد. گفتم خدای من اصلا الان ندارم به مسئله فکر میکنم، نه مقدمه دارم چای میخورم، الان تو فکر کردم که این چای رو بخورم، مسئله حل شد. خب این چجوری حل میشه؟ یا از اون عجیبتر، نمیدونم برای شما اتفاق افتاده، البته اینه که من میگم اگه کسی براش اتفاق نیفتاده باشه دلیل حساب نمیشه، فقط یه ادعاست. مثلا من میگم آدم تو خواب آینده رو میبینه، اگه کسی براش اتفاق نیفتاده باشه این فقط ادعاست، نمیتونم برای ازش به عنوان یه دلیل استفاده بکنم. این حرفی هم که دارم میزنم الان نمیتونم به عنوان یه دلیل بگم، بعد یه ادعاست که بعد گاهی وقتا از من یه چیزی میپرسن، من الان جوابشو نمیدونم، تا یه تعاملی میکنم جوابشو پیدا میکنم، در حالی که نه اینو جای خوندم نه مقدماتشو دارم. گاهی من مقدماتی دارم، این مقدماتو میچینم به نتیجه میرسم. الان از نتیجه از من سوال میکنن، با کنار هم قرار دادن مقدمات به نتیجه میرسم. گاهی هم مطلب جای دیگه خوندم، گاهی هم یه اصولی دارم که با استفاده از اون اصول جواب میدم، اما گاهی نه اصولی پشت سر من هست، نه مقدماتی پشت سر من هست، نه جایی مطلب رو خوندم. بداهتن تعبیر من اینه، من الان نمیدونم اینو چجوری تعبیر کنم، ولی اونی که میفهمم ازش اینه، مثل اینکه مثلا یه ظرف خالی دیگه از آسمون یه چیزی بیفته توش، تا این لحظه خود این ظرف الان میدونه که خالیه، این دست خالیه، فکر کنم یه چیزی از آسمون مثلا بیفته این تو، خب این الان میفهمه که در درون خودش نبود، این از کجا اومده؟ لذا این که خودش که نداشته، دیگری هم که نداشته که به این بده، کی داده اینو؟ اینجا اینو میفرماید، میفرماید که این که الان شده یه انسان صاحب صفات و آثار، این موهبت الله، موهبت محض خداست، چون این که خودش مالک چیزی نیست، اسبابم که مالک چیزی نیستن، پس این از کجا آمده الا این که از موهبت الهی باشه. فما اندل انسان و هو رجل سوی من الانسانیه، نه ببخشید، فما اندل انسان و هو رجل سوا من الانسانی، سواسمی سوا من الانسانیت و آثارها من علم و حیات و قدرت. حالا شما به چی میگی انسان؟ قطعا شما که مثلا به لباس من که نمیگی رحیمی که، پس به بدن منم نمیگی، یعنی مثلا اگه من الان دستم قطع بشه که نمیگی مثلا رحیمی کم شد، که من همونیم که بودم قبل از قطع شدن دست، پس من که این بدن نیستم، پس من کیم؟ اونی که شما بهش میگی انسان، اونی که بهش میگی من کیه؟ میگه در نزد انسان که یک رجل، رجل نه این که یعنی مرد، یعنی انسانیت، جز آثار انسانیت. شما الان به من بگو انسان چیه؟ میگه انسان من از آثارش میتونم به شما بگم، انسان علم، حیات، قدرت تدبیر، قدرت تدبیر تسخیر اسباب، یه دونه گوسفند نمیتونه اسبابو مسخر کنه، اما انسان میتونه اسبابو مسخر کنه. انسان حیواناتو تسخیر، در تسخیر خودش قرار میده، آسمانو در تسخیر خودش قرار میده، جاذبه رو تسخیر میکنه. فی سبیل الوصول الی مقاصده و معاربه، این انسان اینه، انسان یعنی حیات، علم، قدرت، تدبیر. خب اینا رو کی بهش داده؟ میگه اینا، این چیزایی که گفتیم که این انسانه، کل ذالک مملوکتون لله محض، همه اینا ملک خداست. حالا شما اینا رو منها کن، از انسان ببین چی میمونه. همه عرفان تو همین خط، شما از آستین نخو منها کن، ببین از آستین چی میمونه. شما از انسان علم و حیات و قدرت و تدبیر رو منها کن، ببین از انسان چی میمونه. اگه کسی این مطلب رو مشاهده کنه، یعنی این حرفی که الان ما زدیم، این حرف حرف بود تا اینجا، گوینده خودش هم نفهمیده اینو، ولی اونی که من شنیدم اینه، گفتن بزرگان، گفتن اگه کسی این مطلب رو مشاهده بکنه، اینو شکن معرفت نفس. معرفت نفس اینه، معرفت نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الاربها، اینو میگن معرفت نفس، اینکه بفهم فقیر. آتا هل انسان، خدا اینو انسان عطا کرد، فهمید که کلو همین کلو زالکه، آه اون جمله مال این عبارت نبود، این نمیدونم من مال خودم از یه جایی دیدم یا خودم سرهمش کردم، ولی مطلبش مال من نیست، مال بزرگانه، که معرفت و نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الارب بها، این معرفت نفس. عرض نه این که ما الان فهمیدیم، خب ما الان ادعا میکنیم میگیم بله ما هرچی داریم ملک خداست. معرفت نفس اینه که این ادعا رو مشاهده کنه. ببین ما الان هممون رو حساب اعتقادات مذهبی موندیم بهشت و جهنم هست، ولی ما میبینیم بهشت و جهنمو که مشاهده نمیکنیم که. معرفت نفس هم اینجوریه، یعنی ما میگیم بله ما هم مملوک خداییم، ولی اینو مشاهده کنیم، یعنی در یک صحنه‌ای برای ما شهود بشه که ببینیم هر چی که ما داریم از علم و قدرت و حیات و تدبیر همه ملک خداست، ما مثل یک صفحه خالی هستیم. مشاهده این مقام اسمش معرفت نفسه. توی رسالت الولایه فرموده تنها راهی که میشه به باطن عالم دست پیدا کرد هم راه معرفت نفسه. این راه معرفت نفس در سوره مائده بیان شده، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزورکم من زل اذا ابتلیتم، کنم 104 مائده باشه، که این آیه آیه معرفت نفس. ولم یخرج به ذالک عن ملک الله، درست خدا تملیک بهش کرده، ولی تملیک خدا باعث خروج از ملک خدا نیست. اینو بارها عرض کردیم خدمت شما، ما دو جور تملیک داریم. یه تملیک اینه که من این جزوه‌امو بدم به شما، دیگه ملک من نیست. یه تملیک هم اونیه که من جلو آینه میستم، تصویرم میفته تو آینه. الان تصویر توی آینه مالک تصویر منه، اما منهای من چیزی نیست. یعنی من الان بهش تصویر خودم رو تملیک کردم، ولی هم وجود تصویر به منه، هم بقاء تصویر به منه. الان این که من این بدم به شما به منه، اما اگه من این بدم به شما دیگه این به من ربطی نداره، دیگه میشه مال شما. من چه زنده باشم چه نباشم این هست، این بقایش که دیگه به من نیست که. اما اون تصویر هم وجودش به منه، هم بقایش به منه. عالم هم وجودن محتاج خداست، هم بقاءن محتاج خداست. به همین خاطر که اهل بیت تو دعاشون زاری و گریه میکردن. چرا؟ چون امام حسین که حاکم بر کل کائناته، هم وجودن امام حسین بالله، هم بقاءن، یعنی تا این لحظه امام حسین امام حسین. دلیلش هم فرمایش حضرت شعیب که میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، چون تا این لحظه من شده ایم. بقیهش چی؟ لحظه بعد چی؟ آن بعد چی؟ آن بعد هم من میتونم تضمین کنم که من شده باقی بمونم؟ این معنی این فرمایش امام حسین علیه السلام. میگه الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، من حول و قوه ندارم که معصیت نکنم. امام حسین که معصیت نمی کنه که، میگه اگه من معصیت نمی کنم، من نیستم که معصیت نمی کنم. الا فی وقت ایقصنی لمحبتک، تو منو بیدار کردی و محبت. این مثل همین آیه است. و ما رمیت از رمیت، تو ننداختی وقتی تو انداختی، بالاخره اون انداختی هم انداخته. میگه فما رم، داستانش که میدونی چیه که وقتی که دو تا سپاه اسلام و سپاه کفار رو به روی هم ایستادن، حضرت یه مشت به امیرالمومنین فرمود که یه مشت خاک به دست بدن. حضرت امیر هم یه مشت شن ریخت تو دست رسول خدا، حضرت اینو گرفت به سمت سپاه کفار فوت کرد، گفت شاهت الوجود. میگن این دانه هایشن رفت توی چش و گلو این کفار، هیچ کدوم از اونها باقی نموند الا که یا تو چشش یا تو گلوش فرو رفت. این اینجا قرآن کریم میگه و ما رمیت از رمیت، وقتی تو رمی کردی اینا رو پرت کردی فوت کردی، تو نبودی، تو بودی ولی تو نبودی. فما رمیت از رمیت، اونم میگه لیسلی قولون فانتقل عنه، اونم میگه الا ان یشاء الله. یوسف هم میگه و ما اوبر رو بنده نفسی این نفس الامارتون به سو الا مرحمه، چون اینا انسان های بیدار بودن، میدونسته که اگر از این محلک نجات پیدا کرده، من نبودم که نجات پیدا کردم، تو من نجات دادی. من نبودم که پرتاب کردم، تو من تو پرتاب کردی. ای دعا از تو اجابت همزه تو. میگه ما حال دعا داریم، خب حال دعا رو کی داری؟ شما حال دعا الان پیدا کنید، خب دعا ما زیر قدم هستی. یکی به من اسمس داده در نماز روز یک شنبه ما رو فراموش نکنید. من اصلا نمیدونم امروز چند شنبه است، نماز یک شنبه چیه، چند روز خرد است، من اصلا اینو نمیدونم. این چهله چهله کلمی است بزرگان میکشیدن کنار تو این چهل روز سرسلوک کردن. ما اصلا سرسلوکمون تو ترافیک گوشه چراغ قرمز از این جلسه به اون جلسه، ما با هیچ عبادتی نداریم. اون عرض شد که اینا مثلا کجا به اینجا رسید، ایام زیقده اینا یه حالاتی داشتن، یه کلماتی داشتن به خدا، ما نداریم این حالاتو. حالا این میگه که، اون میگه که من تا این لحظه، اون یکی میگه منم من نبودم که نجات پیدا کردم. مولوی میگه دعا از تو اجابت همزه تو. یعنی چی؟ یعنی حال دعا، حال دعا بودی آدم، حال دعا، حال دعا مگه دست خدا آدمه؟ بعد مثلا حال دعا پیدا میکنه، بعد دعا میکنه، میگه چی حالی داشتیم، مثلا دعا کردیم دعامونم مستجاب شد. خب حال دعا رو کی داره؟ حال دعا رو میده، بعد دعا رو مستجاب میکنه که بارک الله بنده من دعا کردی دعا مستجاب شد. ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه، یعنی هیچ، با چندین تلاش کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. در یه لحظه لجن رو میکنه بردی، در یه لحظه هر میشه بابی. اگه هر یه لحظه بر نمیگشت الان اسمش رو کجا می‌بردین؟ پیش کیا می‌ذاشین اسم هور رو؟ حالا الان اسمش رو پیش کیا می‌ذاشین؟ اگه یه لحظه برنمیگشت، خب این همه آدم تو کربلا بودن، چرا این برگشت؟ چرا دل اونای دیگه زیر و رو نشد؟ توی داستانای کربلا است که امام حسین تا لحظه آخر شمر نصیحت کرد. تا لحظه آخر شمر نصیحت کرد. خب این شما یه آدم عادی میاد یه کسی رو نصیحت میکنه، اون اثر میپذیره. امام حسین داره نصیحتش میکنه، اونم با اون صحنه، این هیچ تاثیرش نمیپذیره. دلها دست یه کسی دیگه است. انبیا اینو نشونه ما دادن. رضا شعیب میگه الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله خیلی درس بزرگیه. اگه من اینجا که خدمت شما رسیدم هیچ خاصیتی ندارم، سلام علیکم، نداشته باشه، الا یه جمله که یادگاری بمونه، میارزه که شما انقدر وقت گذاشتید، تشکر کرد. که این الا ان یشاء الله این کلید موفقیت. یعنی بالاخره شما یه کمالاتی پیدا میکنید در طول زندگی. بالاخره یه حالاتی نصیبتون میشه، یک موفقیتایی پیدا میکنید. تو اون لحظه موفقیت این الا ان یشاء الله کلید نجات انسانه. الا ان یشاء الله یعنی کی الان منو آورده اینجا؟ کی به من حال این مطالبو داده؟ خب من الان میدونم که من به یقین میدونم که این کار بهترین کاره. من یقین دارم به این مثلا. حالا مثلا شما بگم که بیا 100 تا ریاض علمی دانشگاه شو. من حاضر نیستم این کارو با اون کار عوض کنم. بگو بیا تو حوزه علمی درس خواهره، من نمیتونم این کارو بکنم ولی مثل دارم میزنم. یعنی بهترین کارهای علمی دیگه ایناست دیگه. بهترین کار علمی تو حوزه، آخرین درجه علمی تو حوزه اینه که شما درس خارج درس بدید. یکی از اولیای خدا به من میگفت درس خارج درس دادن مثل آهن فروشیه، این کار مثل زعفران فروشیه. نه که اون کار بده، اونم خوب، ولی اون در مقابله مثل آهن فروشی در مورد زعفران فروشی. این کجا اون کجا؟ این کار بهترین کاره. خب حالا من الان به این کار شوق دارم. خب حالا که این شوقو در دلمون گذاشته. انسان بعضی وقتا ممکنه که یک سال بگذره حال نداشته باشه، یک خط مطالعه کنه. ممکنه هست در عرض یک ماه، در عرض یه روز، به اندازه یه ماه بره جلو. اینا رو ما همه دیدیم دیگه. ما وقتایی رو دیدیم که یه حال یه دونه لا اله الا الله نداشتیم، وقتایی رو هم دیدیم که حال داشتیم از حالت داخل مفاتیح رو. حالا این معنی همینه که میگه انسان و تمام دارایی هایش مملوک حق تعالی است.
این حالی که خدا
میگه
رابطه منده،
هیچ چیزی توی این عالم خارج از قانون نیست. هیچ وقت دو تا پنج تا نمیشه.
خدا این خود این موضوع در از نگاه پایین دو تا پنج تاییه.
از هرگز اینطوری نیست. چون شما چون روابط رو نمیشناسیم.
خود از نگاه پایین، از نگاه پایین همینطور.
نگاه پایین چون روابط رو نمیدونه، خیال میکنه دو تا شده پنج تا.
بعد این موضوع تو همه چی قابل احتمامه.
بله همینطور.
حتی تو مسائل دنیاوی.
این نگاه، نگاه توحیدیه. کسی که این نگاه رو پیدا میکنه حالا چیکار میکنه؟ کسی که این نگاه رو پیدا میکنه میبینه که یک کسی هست که همه سرنخهای عالم به دست اوست. حالا این آدم از همه اسباب و علت میبره، میره سراغ اون که همه رگ و ریشه های عالم تو دستش. میگه حالا من باید چی کار کنم؟ اون میگه از این مسیح بود. اون وقت اگه آب میخوره به دستور اون. چرا؟ چون اون خواسته که آب تشنگی رو برطرف کنه. اگه کار میکنه به دستور اون. ببین اسلام اینه، طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت یه دعای بکنیم من وسعت رزق پیدا کنم. حضرت گفت هرگز دعا نه. این تعجب کرد. چرا؟ گفتم بگاهی تو خونتون بشینی با دعا رزق رو جلب کنی. تا بشینی تو خونه با دعا رزق رو جلب کنی، من هرگز دعا نه. این فرهنگ اسلام اینه. فرهنگ اسلام اینه که من میدانم که علم در دست خداست، ولی باید بشینم پای کتاب، ولی بدانم که کتاب نیست که من بذار. من کتاب میخونم ولی به کتاب وابسته نیستم. ثمرش هم اینه که به شما نمیگم که بابا 20 سال ما دود چراغ خوردیم. 20 سال ما دود چراغ خوردیم یعنی ما اینا رو به دست آوردیم. 20 سال ما دود چراغ خوردیم، زحمت کشیدیم، استخون خرد کردیم، شب تا صبح مطالعه کردیم. این چون از خودم میاد. اما اگه از خودم نرم میگم الا ان یشاء الله، مطالعه هم کردم ولی میگم اگه چیزی هم گیرم افتاد میگم الا ان یشاء الله، ولی یه چیزی گیرم افتاده، ولی تا این لحظه، تا این لحظه من میدونم اینی هم که الان هستم، لحظه بعد که دیگه خبر ندارم چی میشه. اون وقت یه مطلب دیگه هم از عذر میخوام. این روابط عالم انقدر پیچیده است و همه به هم وابسته است که یه حلقه رو که تکون میدی در تمام حلقات تأثیر میذاره. این خیلی دست و پای انسان رو میبنده، هم ترس میاره هم دست و پای آدم رو میبنده. اون وقت آدم احساس بیچارگی میکنه. البته قطعا اختیار شما موثره تو این حرکت، ولی اختیار شما یه جز از تمام این آسمان و زمین که به هم چفت شده و کلاف شده، که سرنخ اینا میشورون دست شما نیست، سرنخش دست شما. بله شما میتونی از این در بری بیرون یا بشین اینجا، اما روابط که الان تو این عالم جمع شده، شما این لحظه اینجا نشستی بیرون نمیری، چه روابطیه؟ لذا مسئله اینجاست، اگه کسی چشم حقیقت باز بکنه، یا چشم باز کنه یا از طریق علمی برسه، دو تا راه دیگه، یا چشم باز کنه ببینه یا از طریق علمی به این نقطه برسه که آقا الان که من و شما روبروی هم دیگه نشستیم، هزاران هزار اسباب علت جمع شده تا ما روبروی هم دیگه نشستیم. نه اینکه اتفاق باشه یا مثلا تصب، بله ما خودمون اومدیم، ولی هزاران هزار، چرا ما همین الان تو این لحظه خیلی جای دیگه نیستیم؟ چرا ما تو همین لحظه مشغول خیلی از کارهای دیگه نیستیم؟ چرا من این کار، چرا اینجا، چرا من و شما روبروی هم دیگه، 7 میلیارد بشر تو این کره زمین هست، چرا من و شما روبروی هم دیگه نشستیم؟ و چرا این کلمات از زبان من خارج میشه؟ و چرا در دل شما اثر میذاره؟ اینا که دیگه اختیار من و شما نیست. شما نشستی من اینجا، من کنترل سخن در دستم نیست، من این کاغذ رو گذاشتم جلوم که کنترل سخن از دستم در نره، الان سرم از روی بالا میکنم، من که فکر نکردم این حرفا رو بزنم، که وقتی اومدم اینجا من فقط فکر کردم که این متن رو بخونم توضیح بدم دیگه، اون حواشی دست من نیست. حواشی از کجا میاد؟ کلماتو کی چفت میکنه؟ آثارشو کی میذاره؟ بالاخره این حرفا یه آثار داره یا نداره؟ چرا آثار داره؟ چرا آثار نداره؟ چرا آثار داره؟ چرا آثار نداره؟ چرا در یکی اثر داره؟ در یکی اثر نداره؟ اینا دیگه اینا رو چطوری میتونی شما توضیح بدی؟ البته قطعا تمامش طبق فرموله، ولی من نمیشناسم این فرمولو، شما با روابط جهان آشنا نیستید. یه نفر میشناسه، اون نبی خداست. نبی خدا چون سر تا سر عالم خلقت پنجه دستش، اون میفهمه کجا به کجاست. علم هم نمیتونه تشخیص بده این رابطه پیچیده. لذا علم یه گزاری رو پیدا میکنه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 400 سال دیگه نقض میکنه دیگه. چقدر خود علم رو نقض کرده.
یه وقتی آقا دوتون نگاه، یه موقع است من حال دارم یه کاری بکنم که واقعا برای انسان پیش میاد، یه موقع است که نه، من میدونم یه باید برم تو این کار، چه حال داشته باشم چه نداشته باشم،
این وظیفه است. اگر شما تشخیص وظیفه بدی با حال نمید کنید.
خب بعد اون حاله چه رابطه ای داری؟ مثلا
توی انجام وظیفه حال نقشی نداره، حال یاری میکنه. حال یاری میکنه به شما. شما وقتی در راستای انجام وظیفه باشی حال خوشم میاد، یعنی به حال نباید اصلا تکیه کرد. حال آمدنش و رفتنش دست شما، شما فقط یک کار رو داری انجام بدی، انجام وظیفه. حالا حال داشته باشی میخوای نداشته باشی، اگه حال آمد فرد ها و نعمت نیامدم نیامد، منطور شما انجام وظیفه دیدید که حتما دعای کامل بخونی، حال داشتی باید بخونی، حال نداشتی نباید بخونی، به اندازه که حال داشتی باید بخونی. این حال اثرش اینجاست در انجام وظیفه، با حال کاری نداریم. در غیر انجام وظیفه که میشه امور مستحب، حال اینجا موثر، یعنی باید به اندازه که حال داری کار کن.
به هر حال یک شرایطی برای اون پیش میاد که مثل خور همون لحظه که نشد، میگن زندگی قبلش کسی داشته،
این هم درست. یعنی من الان میگم این لحظه، ولی حقیقت مسئله اینه که هور یک سریال هزاران قسمتیه، همه اون گذشتش در این تصمیم گیری این لحظهش تأثیر داشته.
حتی کلاس شما الان همه میتونن این کلاس شما
همینطوره همینطوره.
ما که اومدیم اینجا، اگر یه جرقه در ذهنی که اینجا ایجاد میشه، فردا مثلا یه حرکتی میشه، همینجوری اون خودش هم خواسته
همینطوره. یعنی الان این حضور ما اینجا برآیند تمام گذشته ماست، چون که ما الان، ما خودمون که الان نشستیم برآیند تمام گذشته ایم دیگه. ما الان مثل یه ظرف غذاییم که تمام لحظات انداختن در خودمون. شما یه ظرف خالی بذارین اونجا، حالا توش آب بریزین، الان چی تو ظرفتون دارین؟ آب توی ظرفتون دارین. بعد اگه توی این آب مثلا یه سری مواد غذایی ریختین، بعد مثلا یه ساعت تو طول این یه ساعت دارین یه مواد غذایی به این آب اضافه میکنی، یه ساعت دیگه چی دارین؟ یه ساعت دیگه سوپ دارین، دیگه آب نداری تو ظرفتون. اگه یه ساعت دیگه بگن این چیه، میگه این سوپه. بستگی به اینکه شما چی بریزین تو این ظرف. حالا این ظرف که الان یه ساعت گذشته، این الان توش چیه؟ برآیند یه ساعت کار گذشته شماست. یعنی شما تو این یه ساعت هر چی ریخته باشین این تو، این تغییر کرده. اگه توش جو بریزین شده سوپ جو، اگه توش برنج بریزین میشه سوپ برنج. نمیشه توش برنج بریزین بشه سوپ جو، نمیشه توش جو بریزین بشه سوپ برنج، یا مثلا جو بریزین توش بشه چلو کباب، نمیشه همچین چیزی. ولی الان من الان میام تو این لحظه این در این قابلمه رو برمی‌دارم، می‌بینم سوپ جو تو این قابلمه است. ما این همینیم. یعنی خود ما، اونی که ما ازش به ما تعبیر می‌کنیم، ما مثل اون قابلمه ایم. وقتی به دنیا اومدیم یه ظرف خالی بودی. تمام اعمال و رفتار ما، هر چی از ما صادر شده و در ما وارد شده، اهم از نگاه‌ها، خوردن‌ها نه این خوردن جسمی، یعنی اون روح خوردن که اگه مثلا مال یتیم خوردیم روحش آتش بوده، اگه مال حلال خوردیم روحش نورانیت بوده، همه اینا ریخته تو این ظرف وجودی ما. ما الان این که اینجا نشستیم حاصل عمرمون هستیم. من الان 40 سالمه، حاصل 40 سال عمرم. اینو من ازش به من تعبیر می‌کنم، شما هم یه من دیگه ای، ایشون هم یه من دیگه هست. لذا هر کدوم از ما یه عالمی برای خودمون، هر لحظه ای از لحظات ما در ما. حالا شما میگید دو تا آدم میتونی پیدا کنی شبیه هم دیگه باشه؟ هر کسی برای خودش یه عالمی، هر کسی یه سریالیه که عرض شد که اصلا با اون یکی زمین تا آسمون فرق کنه. اینجوری منطقه. حالا ما الان از این پایین نگاه میکنیم، روابط رو نمیدیم، میگیم اه یه دفعه هر زیر رو شد. ما میگیم هر یه دفعه زیر رو شد، یه دفعه اصلا توی این عالم چیزی اتفاق نمیفته. پس دو تا نگاهه در واقع. حالا اینجا میفرماید که فما اندل این انسان پس اینه، ولم یخرج به ذالک ان ملک الله، خدا بهش تملیک کرده ولی این از ملک خدا خارج نشده. ولن قطع خیر و سعادتون من غیر عمل یستدیه یقول من المستبعد ان تقوم الساعه، که بگه که آقا بعیده که قیامت برپا بشه. ولی انقامت و رودت تو الاربی لعجدن نه به کرامت نفسی. آخه این گفت که اولا قیامتی در کار نیست، بعد هم یه قیامتی در کار باشه، من کریم و نفسم دیگه. همین نفس کریمی که خیراتو در این دنیا جلب کرده، در آخرت هم جلب خواهد کرد به خودش نسبت. گفت که لئن رودت تو الی ربی لعجدن نه خیرا منها، این کسی که نگاه توحیدی داره به خودش اجازه نمیده همچین چیزی رو بگه. مبنیان علی ما تقدم من دعوا کرامت نفس و استحقاق خیر، این حرف مال کسی که برای خودش کرامت نفس قائله و خیال میکنه که سزاوار خیره. و یورس و ذالک فی الانسان رجاء کاذبا. حالا شما ممکنه میگه این که خوبه که ما امید به خدا داریم دیگه، اینم امید به خدا داشت. این امید به خدا نیست، این رجای کاذبه، این امید به نفسه نه امید به خدا، این امید کاذبه. چون این دیگه من کریم و نفسم، همین کرامت نفس من بهشتم برام برمقام میاره.
اینجا مثلا من میرم بهشت میشه، طرف اینو میگه من میرم بهشت دیگه، حالا منظورش
میگه که این بهشت یه موقع مثلا من میگم آقا من به رحمت خدا امیدوارم ان شاء الله اهل بهشتیم، این خوبه. اما یه موقعیم میگم من اهل بهشتم، چون منم، من که اینجا تو این دنیا این همه توفیقات دارم، قطعا اگرم بمیرم توفیقاتم بالاتر از این است، دارم به خودم اینجا نسبت میدم. فی انسان رجاعن کاذبن، نمیدونم این لغت چیه،
بفهمید؟
نه این نمیدونم، ولی این نمیتونم بخونمش، این اشتباس هرچی است. بل طلب بس الانسان و منها به ما طلب بس فانتسب الیه به مشیته. بله اگه یه صفتی داره، این صفت رو به لطف خدا بهش متلبس شده، به تن کرده، به مشیت خدا این صفت رو به تن کرده. و ولو لم یشع لم یملک الانسان و شیئا من ذلک، اگه خدا نخواد این مالک هیچ چیز نیست الا ان یشاء الله. فلیس للانسان ان یستقل عنه تعالی. حالا ببینید فی شیء من نفسه آثار نفسهی ولال شیئن من الاسباب الکونیه. میگه انسان در هیچ کدوم از اینا نباید دعوی استقلال داشته باشه، بگه این صفت مال منه و یه لحظه دیگه نداره. یه تصادف طرف میکنه ملکه اجدادش از دست میده، بدون تصادف بعضی ملکه اجدادشون از دست دادن، مجتهد بوده به اجتهاد چقدر کار داره، 50 سال بعد زحمت بکشه رفته صبح باشده دیگه دیده ملکه اجداد نداره. حالا اینجا میفرماید که فلیسل الانسان، پس انسان در خودش و آثار خودش و اسباب، کی تضمین کرده که اسباب بمونه؟ کی تضمین کرده که اسباب برای من باقی بمونه؟ پس نه سبب مستقله، نه صفتم مستقله، نه خودم مستقلم، خودم و صفتم و فعلم و اسباب دور برم همه غیر مستقلن. یعنی ببینید این که داره میگه داره با ریشه کار میکنه، یعنی ما یه مرض داریم که ام الامراضه، یه دارو هم داریم که ام الادویه است، ولی درد زیاده، بالاخره حسادت هست، بخل هست، ترس هست و امثال ذالک، اما یه صفتی هست که ام الامراضه، اون شرکه، شرک ام الامراضه. شرک یعنی چی؟ یعنی من خودم رو مستقل میدانم، اسبابم مستقل میدانم، میشه شرک. یه دعوا هم هست که ام العدوی هست، اون توحید. توحید یعنی این، یعنی من غیر مستقل هم، عالم دور بر منم غیر مستقل هم. حالا مسئول تزریق ویروس شرک شیطانه. یعنی شیطان درسته که دلش میخواد من حسود باشم، من بخیل باشم، من ترسو باشم، همه رذایل در من باشه، ولی شیطان یک کار اصلی انجام میده که اون اصل امور شیطانه. اون کار اصلش اینه که ویروس استقلال رو به انسان تزریق میکنه، میگه تو مستقلی، عالم دوربرت هم مستقله. این کار شیطانه. این ویروس رو اگه تزریق کرد همه بیماری ها از اینجا ناشی میشه. قرآن هم یک کاری داره که ام الادویه است، توحیده، همین بیانات ایشونه که تو غیر مستقلی، صفاتت هم غیر مستقلن، عالم دور و برت هم غیر مستقلن، پس به سبب تکیه نکن. اینم کار قرآنه. حالا اگه این اومد، اینو تو فرهنگ قرآن بهش میگن اخلاق توحیدی. اخلاق توحیدی اینه، اسمش این اخلاق توحیدیه که اگر انسان خودشو عالم غیر مستقل دید، همه رذایل از وجودش میره. حالا شما اسم رذایل ببر تا من ثابت کنم. مثلا حسادت. چرا من به شما حسادت میکنم؟ من به کارمند بانک حسادت میکنم یا نمیکنم؟ مثلا بگم این کارمند بانک امروز 3 میلیارد تومان پول از دست مردم گرفته، عجب مثلا درآمدی داره، چرا بهش حسادت نمیکنم؟ چون این پول مال خودش نیست، مال بانکه. حالا اگه این مغازه سر کوچه‌مون باشه که من ببینم همینطوری پشت گردن صف بستن، بعد این روزی مثلا 20 میلیون تومان داره کاسبی میکنه، بهش حسادت میکنم دیگه. اینجوریه دیگه، ما اینطوری هستیم دیگه. چرا؟ چون اون پول میره تو جیب خودش. پس گرفتن پول موجب حسادت نیست، چون من این پولو ملک اون میدانم حسودی میکنم. حالا شما علم داری، ایشون پول داره، ایشون محبوبیت داره، اون یکی چهره زیبا داره، اون یکی همسر خوب داره، اون یکی بچه خوب داره، من به همه اینا حسادت میخوام بکنم. چرا؟ چون من این چهره زیبا رو ملک شما میدونم، معروفیتم ملک ایشون میدونم، علمم ملک ایشون میدونم، حسودی میشه. اگه من فهمیدم که شما مثل آینه هستی که ملک در اختیار دیگری است، زیبایی و علم و شهرت مال یکی دیگه است، اگه بخواد به منم میده، حسادت اثری ازش میمونه. اینو چه اخلاق توحید. چرا من میترسم؟ چرا من شما میترسم؟ ترسم شما یه ضرری به من برسونه دیگه. چرا من از این صندلی نمیترسم؟ چون میدونم که این صندلی به من ضرری نمیرسونه. چرا از شما میترسم؟ سلام علیکم. چون میدونم شما میتونه یه ضرری به من برسونه. حالا اگه من فهمیدم شما خودتو، صفاتتو، افعالتو، ضرر زدنتو، نزدنت در دست خداست، میترسم از شما؟ یا من به یدهی ناسیتی، ناسیه اینه، اینو میگن ناسیه، موی جلوی پیشانیو میگن ناسیه. منتها در عرب اگه کسی موی جلوی کسی رو میگرفته خیلی زشت بوده، تحقیر بوده. لنصف اند ناسیه، ناسیت کاذبت خاطر، میگه ما موی بیشونش رو میگیریم میندازیمشون توی جهنم. این ناسیه یه معنی دیگه هم داره. شما اگه موی بیشونی منو بگیری بکشی، من با همه وجودم دنبال شما میام دیگه. کسی که همه اختیارات انسان به دستمونه میگیم ناسیهش در دستمونه. یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من در دست توه. ناسیه این شیر درنده در دست کیه؟ ناسیه اون مار زهردار در دست کیه؟ ناسیه طوفان و باد در دست کیه؟ ناسیه شما که میخوای به من ضرر بزنی در دست کیه؟ یا من به یدهی ناسیتی، لذا من شما رو دیگه صاحب اثر نمیبینم، میبینم عالم فعل الله. لذا اگه یک چیز مصیبتی هم به من برسه دیگه شما رو نمیبینم، خدا رو میبینم، دست اون پشت سر رو میبینم. خلق را با تو بد و بدخو کنن تا که میلت جانب آن سو کنن. کی شما رو با من بدخو کرد؟ شما که تا دیروز با من دوست بودی. کی دل شما رو عوض کرد؟ خودت عوض کردی. خب این نگاه میشه نگاه توحیدی، ترس رو به خودش میاره. میگم از کسی نمیترسم. بالاتر از اون علامه در رساله منامات فرموده که کسی که این حالت پیدا میکنه کل ما اشتد و به البلا اشتد و به الوجد و الابتهاج، هر چقدر بلا سخت‌تر میشه این وجد و ابتهاجش بیشتر میشه. لذا در احوال ابو عبدالله گفتن که هر چقدر عاشورا جلوتر میرفت یه دست اصحاب امام حسین بدنشون به لرزه میافتاد، اما کان حسین و بعض من معهوم خصائصه یشرق الوانهم، امام حسین و یه دست اصحاب خاص چهرهاشون برافروخته‌تر میشه و تهده و جواره و هم آرامششون بیشتر میشد. هرچی کار داشت سخت‌تر میشد اینا آرامششون زیادتر میشد. کل نما اشتد ده به البلا اشتد ده به الوجد و الابتهاج. منتها اینا البته افسانه است، یعنی ما زندگی ما کجا، این حرفا کجا، ما اصلا اینا برام تو فضای ذهنی ما نیست این حرفا، ولی این اسمش اخلاق توحیدیه. شما حالا هر رذیله‌ای رو روش دست بذارید ریشه شرکه، هر فضیلتی رو روش دست بذاره ریشش توحیده و خشک کردن زمین و شرک با توحیده. فقط این دارو میتونه اون بیماری رو از بین ببره. لذا قرآن کریم این محورش توحیده، یعنی رو این قسمت سرمایه گذاری کرد. حالا در انتهای بحث میفرماید که یقولو، خلاصه این که این الان این مؤمن داره به این شخص این رجل اینو میگه، میگه انک زاکت تراب، تو خاک بودی بعد یه آب گندیده بودی، کی تو رو انسان کرد؟ ما کان یملک من الانسانیت و رجولیت و آثار و ذالک شیئا، کی تو رو انسان کرد؟ تفکر رو کی بهت داد؟ سم رو کی بهت داد؟ مگه خاک سم داشت؟ مگه خاک بصر داشت؟ مگه خاک قوه مفکره داشت؟ مگه خاک احساس داشت؟ مگه خاک حیات داشت؟ مگه خاک میتونست عالم رو مسخر کنه؟ اینا رو کی داد تو این مراحل سیر تو رو آورد بالا؟ والله سبحانه و عظم، این تا آخر بده، والله سبحانه و الذی آتاکها بمشیته، خدا به تو داد اینا رو، و ملکها ایاک، به تو تملیک کرد، و هو المالک لما ملکه کرد، تو این تملیکش هم هنوز خودش مالکه. یعنی اگه به تو یه صفتی رو داده ایجاد این صفت به خداست، ابقاء اون صفت هم به خداست، مثل تصویر توی آینه که ایجادش به منه بقایش هم به منه. پس عالم بقاءً و حدوثاً به خدا نیازمند. نویسنده یه کتابی رو وقتی مینویسه حدوثش به نویسنده است، بقایش که به نویسنده نیست که. چه بسیار حامل خطی که، یه شعر عربی است میگه چه بسیار حامل خطی که خطش مونده خودش زیر خاک مدفونه. اما تصویر اینجوری نیست، تصویر مقابل آینه، عالم مثل تصویره نه مثل نوشته یک نویسنده. اشکال یهودی ها این بود که اینطوری خیال میکرده. و هوال مالک و لما ملکی که فما لکه تکفر و بهی و تستر و روحیت ها بود، چه که تو انکار میکنه این روحیت رو، و عینه انتوال استقلال، تو کجا، استقلال کجا، خاک کجا و رب الارباب کجا. اللهم صل علی محمد. بفهمید بله. امیرالمومنین مریض بود، از حضرت سوال کردن که شما چطوری؟ حضرت فرمود علا شره. بعد این شنونده تعجب کرد، چون مثلا این فکر میکرد که حضرت امیر مثلا همه چیزو خیر میدونه دیگه، میگه چطورش علا شره؟ حضرت فرمود مگه این آیه رو نخوندی که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. پس شر هم از جانب خداست، خیر هم از جانب خداست. تو شر چیه؟ شر اینه که این سیل الان شره، اومده خونه منو خراب کرده. زلزله شره دیگه، الان اومده خونه منو خراب کرده. پس زلزله رو خدا میفرسته، سیل هم خدا میفرسته. نبلوکم، ما شما رو امتحان میکنیم، بالخیره و شر فتنه. منتها ببینید اون داستانی که من عرض کردم، این داستان یک ملاکه. اگه این داستان کسی متوجه بشه، بسیاری از مسائلش حل میشه. یعنی چی؟ یعنی این که میگه طرف اومد به حضرت گفت که دعا کن من روزیم زیاد بشه، حضرت فرمود من هرگز دعا نمیکنم. چرا؟ من از شما سوال میکنم، یک کلمه تو عرف مثلا ما به هم دیگه میگیم خودمونی، مثلا میگیم نوکرتم، این یعنی چی؟ این یه لفظ از نون و واو و کاف و ره و ته دو نقطه و میم دیگه، نوکرتم. خب این لفظ تا اینجا که میگی نوکرتم، زیر این لفظ چه خوابیده؟ یه معنا خوابیده. معناش چیه؟ نوکر چی کیه؟ به کی میگن نوکر؟ نوکر یه کسیه که همه کارهای مولا رو انجام میده دیگه. آقا من نوکرتم، یعنی شما مولای منی، حالا شما الان چی کار داری بگو. خب من میخوام برم، حق ندارم برم، چون من نوکر شما هم دیگه، شما باید به من بگی برو یا بیا، بشی یا برو. حالا من الان نوکر شما هستم، نار چی میخوای به من بدی؟ من که نمیتونم تعیین کنم، چون من نوکرم، من تابع شما. حالا من میگم آقای محجوب نوکرتم، خدا حافظ شما، گاز ماشینو میگیرم میرم. خب نوکر بیا اربا برسون به مقصد. پس یه لفظ نوکرتم داری، یه حقیقت نوکرتم داری. اون حقیقت نوکرتمه. ممکنه یه کسی لفظش هم نگه، اون حقیقت رو داشته باشه. خب دعا اون حقیقت است. حالا شما بگو که یا ساقی یا ساقی یا ساقی، من تضمین میکنم که تا قیامت هم بگی یا ساقی، تشنگی برطرف نمیشه. یا ساقی اینه، این یا ساقی، من هم گفتم یا ساقی. حالا میخوام بگم یا ساقی، میخوام نگم یا ساقی. بله، یه موقع میرم تو بیابون گیر میکنم، آبم نیست، میگم یا ساقی، بدون آب تشنگیم برطرف میشه، چون این خودش تصویر توی آینه است. صاحب تصویر میاد بدون تصویر، تصویر رو میزنه کنار، تشنگی منو برطرف میکنه، اون تو بیابونه. اما اینجا من وظیفه دارم اینو بخورم. دعا اینه، دین اینه، این ملاکه. حالا شما میگی که تهران رو گسل زلزله است، میگه انشالله به برکت حضرت زهرا تهران زلزله نمیاد. حالا اومدیم اگه حضرت زهرا عصبانی شد چی؟ میگفت که سنگه و یه کلوخ و یه برگ با هم دیگه حرف میزدن، بعد برگه گفتش که اگه بارون اومد من میام بالا سر تو، اگه باد اومد تو بیا بالا سر من. بعد یه طلبهی مثل ما اونجا بود، طلبه همش اشکال میکنه، گفت اگه باد و بارون با هم اومد چی؟ بیا درستش کن. خب این که صرف یه ادعاست. آقا شما خونه تو ضد زلزله بساز، بعد بگو خدایا من کار خودم کردم، تو هم کار خودتو. چه بسیار خونه ضد زلزله که زلزله خرابش کنه، من تو من این کار رو میتونم بکنم. طرف اومد شطورش رو بست در مسجد، نبست، ول کرد و رفت. بعد اومد دید شطورش نیست، پیغمبر به پیغمبر خدا گفت من توکل کرده بودم، چطور شد شطورم رفت؟ حضرت با توکل زانوی اشتر ببند، شما زانوی شطور تو ببند، توکلم بکن، وظیفتو انجام بده، بقیه‌اش دیگه دست شما نیست. چه بساز شطور زانو بسته که دزدیدنش، این همه ماشین درش قفل دزدیدن دیگه. حالا من تو وظیفه‌م اینه که ماشینمو قفل کنم، حالا دزدیدن دیگه دزدیدن دیگه، اون کار من نیست. حالا من رها کنم برم با توکل ماشین. من یه بار همین کاری کردم، یه موتور داشتم رفتم مسجد آقای ضیاءآبادی، قفل موتورم یادم رفت بیارم، گفتم ببین نه اینجا مجلس آقای ضیاءآبادی هست و شب جمعه و اینا، موتور رو گذاشتیم رفتیم اومدیم دیدیم موتور در کار نیست.
موتور من هم اینجوریه.
بله خب من اون موقع حالیم نبود، تو کار خودتو انجام بده. خیلی این مسئله حل میکنه ها، چون آخه توحید رو با تنبلی اشتباه میگیرن. خب اگه موعد شده دیگه باید بکشه کنار، مثلا نه درس بخونه، نه قضا بخوره، نه مطالعه کنه، نه کار انجام بده، موعد شده. اینجوری نیست، موعد هم این ما زندگی میکنه، موعد فقط با ما یه فرقی داره، موعد به اسباب دل نبسته. هم توحید ترک اسباب نیست، قطع علاقه از اسباب. همینطوره دیگه. آره یا الجاهل و اما مفرتون و مفرد، جاهل یا افراد میکنه یا تخریب دیگه. اسلام دین تعادل. کم ساقی بخورم از غیر خدا، از غیر خدا نه.
مثلا این من طرف الان آخر باهاش مواجه بشیم.
دو تا مسئله است، یه خوف داریم یه خشیت. موسی وقتی که از شهر داشت میمد بیرون خائف، خائف یعنی میترسید. نه، اون ترسی که میگیم مضمون مال دله. شما اگه غیر خدا رو ببینی میترسی، غیر خدا رو نبینی نمیترسی. اما حالا شما الان موحدی، با ماشینت گاز میدی با سرعت مثلا 150 کیلومتر تو جاده چالوس پیچه رو میپیچی، یا موقعی که میرسی به سر پیچ احتیاط میکنی، شما چرا شما میترسی بیفتی توی دره؟ این ترس اسمش خوفه. این یعنی رعایت شرایط ترس. یعنی من الان خیابون میخوام رد شم مواظبم دیگه. موسی اینجوری بود، وقتی میخواست از شهر بیرون مواظب بود کسی نبینتش، نه اینکه تو دلش داشت میترسی. یه موقع دل داره میترسه اون میشه خشیت. الا یخشون احدا الا الله، اینا اینطوری هستند که جز خدا از کسی نمیترسن. اما یه موقع هستش که الان میخواد خیابون رد شه، میگه آه خدا توکل به خدا چه شده. من این جوری نیست که دو طرف خیابون رو نگاه میکنه، اینا بهش میگن خوف. پس خوف مذموم نیست، خشیت از غیر خدا مذموم. خشیت مال دل، خوف مال حالات بدن. امید پرمشه.